أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلامه. بمحضر نوراني وملكوتي ولي الله العظم ربيع الأنام نظرة الأيام آغا ومولا منهجة ابن الحسن صلواتي هدية كنه. اللهم صل على خدا رو شاکریم که تا به امروز توفیق درک ماه رجب رو به هممون عنایت فرمود. انشاءالله به آبروی مولود امروز امام جواد علیه السلام توفیق درک باقی مانده ماه رجب و ماه شعبان و بالاخص ماه مبارک رمضان رو به هممون عارفن به حقهم عنایت بفرماین. به محضر ملکوتی حضرت رضا سلام الله علیه امام جواد علیه السلام و عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم صلوات دیگری هدیه کنیم. خداوند انشاءالله این سال رو که با ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام ختم به خیر می شود و با دخترشون زینب کبرا عقیله بنی هاشم سلام الله علیها سال جدید آغاز می شود رو با نابودی آل سعود دشمنان امیر المؤمنین، ذلت و خاری امریکا و اسرائیل و همه اربابان و قاطبه هاشون ختم به خیر بفرماید. امسال رو سال فرج موفور و سرور امام زمانمون قرار بدهد. ایدی امسال ما رو عزت، اقتدار، امنیت و آزادی همه بلاد مظلوم اسلامی در رأس اونها یمن، نیجریه، بحرین قرار بدهد. به محضر ملکوتی امیر المؤمنین صلوات دیگری هدیه کنه. بعد از اینکه وجوه اضطرار به حجت و امام بعد از پیغمبر اکرم رو اشاره کردیم، بزرگان ما در میراث مکتوب حدیثیشون وارد بحث معرفت امام شدن و در واقع اضطرار به امام رو ضرورت به امام بعد از پیغمبر اکرم و در کنار قرآن کریم رو مقدمه قرار دادن برای ورود به بحث معرفت و شناخت امام. و در بحث معرفت امام هم مرحوم صفار در بصائر، مرحوم کلینی در کافی، مرحوم صدوق در علل الشرایع و کمال الدین تا مرحوم علامه در مجلدات کتاب شریف بهار الانوارشون این معرفت امام رو این گونه شروع کردن که اصلا معرفت امام واجب است یا یک امر اختیاری است، که روایت امام باقر علیه السلام رو ما در کافی شریف نسب العین قرار میدیم که از امام باقر علیه السلام جناب ابی حمزه سومالی و جناب زراره، روایت اول و روایت دوم، پرسیدن که از جمله این روایت که اخبرنی عن معرفت الامام، که معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق، معرفت و شناخت شما خاندان بر همه خلائق واجب است یا نه؟ تعابیر بسیار دقیق است. سائل یکی از بهترین صحابه امام است، خود فقیه است، معرفت به امام دارد، لذا امام هم به فراخور ظرفیت او حقیقت مطلب رو بیان کردن و فرمودن در جواب ایشون که معرفت و شناخت ما ائمه بر همه آفرینش واجب است، یعنی نه ناظر بر انسان این معرفت واجب باشد، بلکه واجبتون علی جمیع الخلق. و عجیب است که در روایات ما ارزش هر پیغمبری ناظر بر همین معرفت امام سنجیده شده، یعنی هر کدام از انبیا ارادت، محبت و معرفتشون به ساحت مقدس امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام عمیق‌تر و بیشتر بوده، لذا در بین انبیا از یک جایگاه رفیعی برخوردار شدن. که چقدر حالا اینجا ما روایات داریم که وقتی این ولایت عرضه شد بر جمیع آفرینش، حتی آسمان‌ها و زمین در پذیرش ولایت هر کدام پیشی گرفتن، ارزش بیشتری پیدا کردن، که اینو حتی اهل سنت هم نقل کردن. راوی هم انس ابن مالک است. انس 10 سال خانزاد پیغمبر اکرم بود و همون فردی است که شاهد بود در این 10 سال هر شب امیرالمؤمنین می آمدن محضر پیامبر و احادیثی رو ایشون شاهد و ناظر بوده که در شأن امیرالمؤمنین این فضیلت و منقبت صادر شده. منتها بعد از پیغمبر اکرم او از زمره کسانی بود که در برابر آنچه که دیده بود شهادت نداد و به نفرین امیرالمؤمنین دچار شد، از جمله حدیث طیر مشوی که یه مرغ بریانی برای پیغمبر اکرم نازل شد، و بعد پیغمبر اکرم دعا کردن، چون پیغمبر عادت نداشتن تنها غذا بخورن، مثل ما نبودن. ما وقتی غذامون از کیفیت والایی برخوردار باشه دعا میکنیم هیچکی نیاد و هیچکی هم مزاحم نشه. اما یه غذا بسیار ساده بود، احسان کردنمون گل میکنه. یا غذا رو میل میکنیم، اون توفالش رو که میخوایم بیرون بریزیم، خلاصه با یه رنگ و لعاب خاصی مثلا کنار میذاریم که به همسایه بدیم. پیغمبر این گونه نبود. ازا در سیره پیغمبر آمده که اصلا تنها غذا نمیخوردن، حتی بعضی وقتا با حیوانات خانگی پیغمبر غذاشونو میل میکردن. اینجا مرغ بریان آمد و پیامبر دعا کردند که خدایا محبوب ترین خلائقت رو بفرست تا با من هم غذا بشه. خب پیغمبر اکرم می دانن که محبوب ترین خلائق نزد خدا امیرالمومنینه، ولی اینجا برای اینکه حجت رو بر بعضی ها تمام کنن و به بعضیا که حسادت به امیرالمومنین میکردن نشون بدن که دعای من همین الان کنار این طیر مشوی مستجاب شد و خدا محبوب ترین خلائقش یعنی علی ابن ابی طالب رو فرستاد. در زدن، انس آمد دم در، دید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خب این یکی از اون فضائله که پیامبر اکرم ناظر بر حسادت یا ناظر بر شک و تردید یا ناظر بر دشمنی و عداوت بعضی ها مأموراً امیرالمؤمنین رو با این بستر معرفی بکنن. خب اینا کسانی بودن قدیر رو دیده بودن، این فضائل و مناقب رو دیده بودن، شنیده بودن، اما در زمان امیرالمؤمنین منکر شدن. انس یکی از اونهاست، زید ابن ارقم یکی از اونهاست، براء ابن عازب یکی از اونهاست که امیرالمؤمنین وقتی به خلافت رسیدن اینها رو به اسم صدا زدن تو سخنرانی که بلند شید شما شهادت بدین که بله در قدیر خم چنین اتفاقی افتاد و شما هم شاهد عینی بودین. زید ابن ارقم گفت که ما چیزی یادمون نمیاد. امیرالمومنین اینجا نفرینش کردن، فلحال و فل مجلس کور شد. این همون زید ابن ارقم کوفه است که وقتی رأس مطهر ابی عبدالله آمد مقابل منزل او قرار گرفت، آیات سوره کهف رو تلاوت کرد، رسید به این آیه که ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مردم گمان کردن قصه اصحاب کهف عجیب ترین حادثه تاریخه، که اینجا زید ابن ارقم خطاب به رأس مطهر گفت و رأسو که اعجب من اصحاب الکهف، این که سر مطهر تو رو نیزه داره حرف میزنه و قرآن میخونه، این عجیبتر از واقعه اصحاب کهف. این همون زیده که وقتی تو مجلس ابن زیاد هم فریاد زد که این لبهایی که تو داری چوب میزنی، من زمان بیناییم شاهد بودم که پیغمبر میبوسید. ابن زیاد خب زید ابن ارقم خوب میشناسه، گفت این فردی که اینجا خرفت شده رو از جلسه بندازید بیرون. خب یکیش براء ابن عازبه، چقدر روایت از پیغمبر اکرم نقل میکنه. امیرالمومنین صداش زدن و او گفت که من چیزی یادم نمیاد. حضرت فرمودن در نفرینشون که تو عاقبت به خیر نمیمیری، و به دین پیامبر هم جان نخواهید داد. همین طورم شد، ایشون مسلمان نمرده. نفر سوم انس ابن مالک که اینجا امیرالمومنین ایشونو نفرین کردن، ایشون سرشو شروع کرد به خاروندن که ما پیر شدیم و خلاصه کمبود حافظه یاری نمیکنه ما رو. حضرت فرمود ایشالله یه بیماری بگیری که هیچ وقت نتونی بین مردم بیای. مبتلا به بیماری PC شد. همین انس میگه من محضر پیامبر بودم، امیرالمومنین وارد شد، قبل بین عینی، پیامبر اکرم پیشانی علی رو بوسید و بعد فرمود علی جان ولایت تو بر همه عوالم عرضه شد. از آسمان هفتم پیامبر شروع کرد شمردن تا سرزمین قم. فرمود اولین مکانی که ولایت تو رو پذیرفت آسمان هفتم بود، خدا او رو مزین کرد به عرش. بعد آسمان چهارم مزین شد به بیت المعمور که جایگاه انبیاست، و بعد آسمان اول که مزین شد به ستاره ها. ازا به این آسمانی که ما الان داریم میبینیم میلیاردها ستاره و سیاره درش هست، این تازه آسمان اوله. بهش میگن سماء الدنیا که قرآن هم اشاره داره دیگه، زین السماء الدنیا به زینت الکواکب. این همه بشر اکتشافات نجومی انجام داده، هنوز تو آسمان اول گیر کردن، در حالی که ما به تعبیر قرآن و روایات آسمان هامون هفت طبقه است. اینا هنوز تو آسمان اولن، این قدم پوز دارن میدن که ما کهکشانهایی رو کشف کردیم، همش مال آسمان اوله که قرآن میگه سماء الدنیا. الغرض این ولایت به همه عوالم عرضه شده و همه عوالم حتی اشیا و جمادات که در سنگ ها، اولین سنگی که این ولایت رو پذیرفته سنگ عقیقه، اون هم عقیق یمنه که قیمتش از طلا گرانتره به خاطر پذیرش ولایت امیرالمومنین. بعد سنگ فیروزه است. این ولایت به همه اشیاء عالم حتی جمادات عرضه شد. حتی در روایات داریم تلخی و شیرینی میوه ها هم به نوعی به اینجا برمیگرده. سلمان یه روز یه خربوزه ای آورد محضر مولا با هم میل کنن، آمدن خربوزه رو میل کنن، تلخ بود. حضرت فرمود این تلخیش به خاطر این ولایت ما رو نپذیرفته. اینا اسراری ها، اینا رو تو رسانه نمیشه گفت، که یکی از کارشناسان همین برنامه سمت خدا یک روایت خونده بود راجع به این پذیرش ولایت، چقدر فضای مجازی و بعضی خلاصه کانالها مسخره کرده بودن. خب فهم بشریت قرار ظاهرن حول محور شکم و شهوت بگرده، بنا نیست امام شناس بشه این بشر. اینا تازه ابتدایی ترین روایات ماست که ما برای فهمش مشکل داریم، یا تو رسانه نمیتونیم بگیم چون فهم عمومی جامعه به اینجا نمیرسه که آقا تلخی و شیرینی یعنی چی. میگی باران ارتباط مستقیم داره، نزول رحمت خدا با بندگی، قبض این رحمت با گناه. میگه اینا چیه میگید؟ خب معلومه اینا با اون فرمولهای مادی و مادیگرایان تطبیق نمیکنه، رضا هو میکنن، تو فضای رسانه‌ای هم بلدش میکنن، بعد ما خودمون مسلمونا هم مروجش میشیم. خب حقایقی تو این عالم هست، اصلا حقیقت این عالم که دنیا نیست، دنیا اسمش روشه دیگه، پسترین طبقه عالمه، عالم سفلاست. جلسه گذشته ما عرض کردیم که ما از کجا اومدیم، به کجا قرار بریم و اینجا چه کاره ایم. رحم الله علم من عین و الى عین و فی عین. ما اصلا مال این عالم دنیا و سفلا نبودیم که. ما بناس کجا بریم و از کجا آمده ایم. اینجا بستر امتحان و ابتلاست، بستر فتنه است به قول قرآن. رضا حقایق این عالم بنا نیست به چشم اهل دنیا دیده شود، همونطور که به گوش اهل دنیا هم شنیده نمی شود. هزار سال من و شما چشم و گوشمون رو بریم تقویت کنیم، این صداها رو نمی شنویم. این حقایق عالم ملکوت رو ما نمی بینیم، چون اصلا مال جنس این ماده و عالم طبیعت نیست که. اینا از یه حقیقت دیگری آفریده شدن، مال عالم خلق نیستن. رضا بعضی ها فکر میکنن حالا که نمیبینن و نمیشنون اجازه دارن منکر بشن. نه، اینجوری نیست. چقدر از دشمنان امیرالمؤمنین از باب حسد، چقدر از دوستان امیرالمؤمنین از ترس جانشون، و چقدر پیغمبر اکرم از خوف اینکه مردم راجع به امیرالمؤمنین همون حرفای رو نزنن که راجع به عیسی ابن مریم مسیحی ها زدن. این فضائل و مناقب کتمان شده. چقدر آتش زدن، چقدر از بین بردن، چقدر ناقل و راوی حدیث رو کشتن، آثارشون رو از بین بردن. با همه این اوصاف قد ملأ الخافقین به مدح علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. تازه پیامبر هیچی نگفته اینه. دوستان امیرالمؤمنین هم حذرن من نفسه، ترسیدن از جانشون، چون تا حدود 101 هجری عرض کردیم منع نقل حدیث و تدوین حدیث هست. با این اوصاف هرچه میگردیم میبینیم هنوز امیرالمؤمنین افضل الناسن، اشجع الناسن، اعبد الناسن، اعلم الناسن، اتقى الناسن، ازهد الناسن. نظیر ندارن بعد از پیغمبر اکرم، اول شخصیت عالمن. لذا این معرفت و شناخت امام حضرت فرمود بر همه واجب است، علا جمیع الخلق، یعنی مختص انسان هم نیست، تمام موجودات عالم که لباس حیات بتن کردن و شدن مخلوق خدا. انسان یکی از این جمیع الخلق، بر همه اینها واجب. و هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش به این معرفت اگر رسید قیمت پیدا میکنه. از انبیا بگیرین تا وجود مقدس ملائکه، جن، انسان، جمادات، بقیه عوالم که اشاره کردیم. پس این معرفت بر همه واجبه. واجبه یعنی چی؟ یعنی قیامت مورد مؤاخذه قرار خواهیم گرفت. واجبه یعنی ترکش عقاب داره. واجبه یعنی اهمالش عتاب داره. اینجوری نیست که یه امر اکمالی باشه که بله اگر کسی معرفت امام هم نداشت وارد بهش میشه، اما اگه معرفت امام داشت مثلا مراتب عالیه رو میره. نه خیر، اینجوری نیست. معرفت الامام منا واجبتون علیکم و علی جمیع الخلق، بر همه واجب. دسته ای از روایات داریم که حتی از امام پرسیدن فرق حضرت ابراهیم با حضرت موسی چیه؟ چجوریه که جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر اولوالعزم امامت هم داره، رسالت و نبوت هم داره، یک نفر رو کشته، میخواد دوباره برگرده به اون منطقه، احساس خوف میکنه. اما حضرت ابراهیم رو میذارن تو منجنیق، پرتابش میکنن، مسیر کاملا آتشه، مقصد هم گودال آتشه. سر سوزنی نمیترسه، نگرانی هم نداره. حتی در روایات داریم اونجا جبرئیل آمد که کمک از ما میخوای، جبرئیل رو هم پس زده حضرت ابراهیم. حضرت فرمودین به خاطر اینه که ارادت و محبت جناب ابراهیم به امیرالمؤمنین و ما خاندان بیشتر بود و او میدید که در صلبش قرار پیغمبر آخر الزمانی به دنیا بیاد که از اون پیامبر امیرالمؤمنین بناس به وجود بیاد. لذا هیچ نگرانی از آتش نداره. اینا حقایقی داره تو عالم. یعنی اگر کسی ملازم امامه، از آتش، از مرگ، از سکرات موت، از اون صد منزلی که پیامبر فرمود از لحظه مردن تا ورود به بهشت طی خواهیم کرد، نگرانی نداره. چقدر اینجا روایت داریم در ادعیه و مناجات همه ائمه بوده، اللهم حون علینا سکرات الموت، اللهم انی اسألک الراحت، مناجات امام کاظم عند الموت. خب این راحتی دم جون دادن، این آسانی عبور از سکرات موت، اینا به چیه؟ فرمود من احب علی، هر کی علی رو دوست داشته باشه، هر کی معرفت به این خاندان داشته باشه، سکرات موت برای او آسان طی می شود تا برسه به منازل قیامت که دیگه اونجا امیرالمومنین میزان الاعمال. این معرفت امام، جلسه گذشته عرض کردیم، بناس ما رو بالا ببره، چون سیر ما سیر سعودیه، الیه یسعد الکلم الطیب. خب اگه قرار بالا بریم، بالا بر ما چیه؟ والعمل الصالح یرفعه، این آسانسوری که بناس ما رو به خدا برسونه، قرآن میگه عمل صالحه. خب از امام صادق علیه السلام پرسیدن این عمل صالح چیه؟ نماز، حج، روزه، صدقه است، چیه؟ حضرت فرمودن معرفتنا اهل البیت. این عمل صالح اکسیر اعظمی که بناس ما رو به خدا برسونه و به ما ارزش گذاری بکنه، معرفت امامه. هم واجبه بر همه و هم ملاک سیر سعودی ماست به سمت خدا، معرفت الامام. اینم منازلی داره دیگه. حالا تو روایات ما فرمودن دیگه، از معرفت به شخص امام شروع میشه، از معرفت به تعداد ائمه شروع میشه، ابتدایی ترین منزلش اینه، تا میرسه به معرفت به مقامات امام، اوصاف امام، و بالاترینش دیگه معرفت به مقام نورانیت امام. که این معرفت به نورانیت امام دیگه رزق هر کسی نیست، این سلمان و ابی ذر لازم داره. این رو دیگه ائمه تو سخنرانی های عمومیشون نفرمودن، اینا دیگه شاگرد پروری لازم داشته، که سلمان و ابی ذر شبانه آمدن محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت اونجا پرسیدن برای چه آمدین؟ گفتن آمدیم شما رو به مقام نورانیت بشناسیم. بعد حضرت اونجا پرده برداری کردن. این دیگه جزء خطب نهج البلاغه نیست، آقا برای همه فرموده باشن. این دیگه سخنرانی مسجد کوفه حضرت نیست، سخنرانی آقا تو جنگ صفین و اینا نیست. این دیگه بالاترین حد معرفت به امامه که حضرت خصوصی اونم شبانه به بهترین شاگردشون فرمودن. خب ما بعد 1400 سال فاصله از پیغمبر اکرم و اهل بیت تازه به اینجا رسیدیم که امام باب الحوائج و این بدترین نوع نگاه به حضرات معصومینه. خب این نگاه و اهل سنت هم دارن دیگه. شما ببینید کسانی که در زمان ائمه ما میزیستن، در زمان امام هادی، امام جواد علیه السلام، امام حسن عسکری سلام الله علیه مجمعین، اینا به زیارت امام رضا میومدن اون موقع و هم تو آثارشون نوشتن هم تو سیره عملیشون به عنوان سفرنامه هاشون نقل کردن که بله ما آمدیم مشهد و زیارت هشتمین وصی پیامبر و این آقا باب الحوائجه. جربته مرارن و کرارن، سخن ابن حبان، که من بارها اومدم به زیارت این علی ابن موسی رضا، مریض بودم خودم شفا گرفتم، گرفتاری داشتم اومدم محضر این آقا و بارها و بارها اینو تجربه کردم. خب این سنیه، اما میاد اینجا امام رو باب الحوائج میدانه. خب بعد از این همه سال که گذشته ما تازه در باب معرفت امام به اینجا رسیدیم که امام باب الحوائجه، تازه اونم مشروط، یعنی اگر صدای منو نشنید با وجودی که تو اذن دخول میگیم شهادتم میدیم، اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی و تشهد مقامی، شهادت میدیم ولی باور قلبی هم نداریم. اگه مثلا مریضمون هم شفا نگرفت میگیم با امام هم ما قهر کردیم، یعنی از مقام باب الحوائجی هم امام رو میاندازیم. این معرفت جامعه عمومی ما نسبت به ائمه است. بعد انتظار داریم در این جامعه مردم به سراغ گناه نرن، انتظار داریم مردم سفره‌های زندگیشون رنگ و بوی فراماسون و رنگ و بوی غیر دینی و رنگ و بوی سبک زندگی غربی پیدا نکنه، انتظار داریم مردم تو بستر بندگی و عبودیت قرار بگیرن. اون جامعه‌ای که در محضر امام بودن، فتنه‌ای به نام سقیفه آمد کاری کرد که تاریخ میگه علی که سمبل و زبان زد و نقل همه محافل و مجالس بود، علی شد نسیان منسی، یا اصلا از خاطرها فراموش شد، نه 100 سال بعد، تو همون 25 سال. این جامعه که تو غیبت قرار داره چی؟ اصلا کسی با امام زمان کاری نداره. راه دورم نریم که فکر کنیم خودمون از مردم بهتریم، نه، راجب خودمون داریم حرف میزنیم، راجب خودمون. اینقدی که مردم الان ذوق و شوق دارن برای خریدن سبزه، ذوق و شوق دارن برای چیدن سفره هفت سین، ذوق و شوق دارن برای خرید شب عید، خب ما نمیگیم حرامه، خدا کنه همیشه جامعه اسلامی مردمش مشکل اقتصادی نداشته باشن، دست و جیب و خانه های همه پر باشه از مال حلال و شیعه امیرالمومنین تو این روزگار و نفسا گرفتار نشه به حرام، به ربا، به افراد نااهل دستش و جلو نامرد دراز بکنه. دعا میکنیم که خودمون هم گرفتار نشیم. ولی اینقدر که مردم ذوق و شوق دارن، واقعا اینقدر ذوق و شوق داریم به آمدن حضرت، به سخن گفتن با حضرت، به مناجات با حضرت. الان امسال اعتکاف افتاده تو تعطیلات عید، قاعدتا اونایی که مشغلیات کاری داشتن اینجا دیگه بهانه هاشون بسته میشه دیگه، آمار اعتکاف زمین خورده به خاطر تعطیلی نوروز. یعنی چی؟ یعنی کاملا معلوم حضرت حجت تو نوروز ظهور کنن ما ها میگیم فعلا وقت نداریم، مشغول سفره افزینیم. آقا بد موقع اومدی. اونطور که تو بعضی تشرفات هم هست دیگه، هزار رجلون صابونی ردو، این به فکر صابوناشه بابا. تو پشت بون پنگ کرده بود آفتاب خوش کنه، یهو بارون اومد همراه با این عبدال و اوتاد حضرت داشت میرفت که ما رو هم ببرید خدمت آقا. بارون اومد یهو یادش افتاد صابونای ما رو کی ور میداره. یهو ندا آمد که ردو، اینو برش گردونید، این به درد ما نمیخوره. خب آخر سال دیگه همه چرتکه ها رو میندازیم، نظافت منزل، نو کردن لباس و کفش و کیف و لوازم منزل. به تنها چیزی که فکر نمی کنیم چرتکه انداختن به پرونده یک سالمونه. خب یک سال دیگه بر ما سپری شد، بزرگتر شدیم از لحاظ سن، یک سال دیگه به قبرمون، به عجلمون، به مرگمون نزدیکتر داریم میشیم دیگه. از این ور داره کم میشه، از اون ور داره فاصله هم. اما مولا چه فرمود؟ الهی انکان قدنا عجلی، عجل ما داره نزدیکتر میشه. اگه قراره تو 60 سالگی بمیریم، الان شد 59 سال، یه سال کم شد دیگه. ولم یدننی من که عملی، اما عملم منو به تو نزدیک نکرده. و هر چه جلوتر میریم بدترم میشه، یعنی بین خود ما بدتر میشه. یعنی حسرت میخوریم ای یادش به خیر یه روزگاری اهل نماز شب بودیم، یه روزگاری اهل روزه ماه رجب بودیم، یه روزگاری اهل تهجد بودیم، اهل ترک گناه بودیم. الان دیگه بیدارم هستیم ما. حالا زمان جوانی ما تلویزیون 2 کانال بیشتر نداشت، یعنی میخواستی حتی عمدنم روشن کنی آخرین برنامه 10 شب بود، از 10 شب به بعد باید برفک نگاه میکردی. حالا بیداره تا 5 صبح بیداره. آقا درکت نماز، یا کمرم نرد. خود ما یعنی بستر بیداری شب رو برای ما فراهم کردن، اما به چه انگیزهی، به چه عاملی؟ خب قدیم اینها نبود و چقدر آشتی با خدا پررنگتر بود، چقدر نفسها نفس بود، لقمه ها لقمه بود. تازه باز چقدر این خدا از باب رحمت رحمانیش به ما عنایت دارن، هنوز باران بر ما میباره، هنوز بلاها داره از ما دور میشه. خب ما با این امام کار داریم. عرض کردیم بنابر روایات ما این حجت الهی هم قبل از آفرینش با ما بوده، الحجت و قبل الخلق، هم بعد از این عالم و آفرینش با ما هست، و الحجت و بعد الخلق، و هم در تمام طول و عمر با ماست، و الحجت و مع الخلق. یعنی چی؟ یعنی شما یک لحظه نمیتونی تصور کنی که عالم آفرینش باشد حجت موجه الهی نباشد. به تعبیر مرحوم صدوق، این عالم قبل از اینکه لباس خلقت بتن کنه، لباس خلافت بتن کرده، الخلیفت و قبل الخلیقه، قبل از اینکه اصلا ماها به دنیا بیایم، این خلیفت الله اول ما خلق الله بود. سفره این عالم هم با همین حجت الهی جمع میشه، با همین حجت الهی هم ما وارد عوالم دیگر میشویم. پس قرار سیر ما به سمت خدا با امام باشه. مبدأ امامه، صراط امامه که خوندیم روایاتش رو. این مرکبی که بناس منو سیر بده معرفت امامه، به مقصد توحید قرار برسانه، جای دیگه خبری نیست. خب این امام رو باید بشناسیم، نه شناخت شناسنامه ای که همونم جامعه ما توش گیره. هنوز همین سال گذشته رادیو معارف یه برنامه راجع به امام هادی پخش زنده، خبرنگار تو خیابونای قم میچرخید، پرسید امام هادی امام چندومه؟ اولی گفت که این سوال نداره، امام ششومه. دومی گفت امام نهومه. سومی گفت حالا این چه اهمیتی داره؟ تو اون ایام همین جام جهانی هم بود فکر کنم، حالا این از خبرنگار پرسید که شما میدونی اصلا بهترین فوتبالیست دنیا کیه؟ نمیدین برنامه هم پخش زنده بود، وسط برنامه یهو به خاطر حفظ آبرو قطع شد. این ام القراس ها، این ام القراس که تو دانشگاه آزادش استاد دانشگاه میاد میگه حسن ابن علی 700 تا زن داشته، موضوع تحقیق کثرت ازدواج ها و طلاق های حسن ابن علی، برین بنویسین. اینجا نه وهابی نشینه، نه سنی نشینه، نه یهودی نشینه، نه مسیحی نشینه. این ام القراس، این ام القراس که تو مدرسه حجتیه سال تقریبا 77 و 78 جزوه عقائدش همین جزوه افسانه شهادت این علیه ما علیه زاهدان بوده. این ام القراس، شما دیگه تهران و جای دیگر نمیخواد مثال بزنین. خب ما کی قراره سر سفره امام بنشینیم؟ کی قراره با این امام کار داشته باشیم؟ مثل فیلمای تلویزیون وقتی که مریض داریم، کنکور داریم، خلاصه تصادفی داریم، این 90 قسمت سریالی پخش میشه تا 87 قسمت خبری نیست از امامزاده و مسجد، قسمت 87 تصادفی میشود، مریضی سرطان میگیره، دیگه کفتر مسجد امامزاده میشن، تموم هم میشه میره. یعنی به خورد مردم داریم میدیم که با امام زمانی کار داشته باش که مریض داری، در خانه ائمه زمانی برو که گرفتاری. این بدترین نوع نگاه به امامه. اما پیغمبر اکرم با اون عظمت، انبیا با اون عظمت مأمور میشن سر این سفره بنشینن و سر این سفره تلمس کنن، معرفت کسب بکنن. که چقدر ما اینجا روایات داریم، امام عسکری سلام الله علیه فرمودن حضرت عیسی اگر خدا اون دم عیسوی رو بهش داد که مرده زنده میکرد، در آسمان چهارم از شجره طیبه ما میل کرد که خدا این دم عیسوی رو بهش داد. جناب موسی صاحب ید بیضا شد. اینا سر سفره ما متنعم بودن. خب شیعه رو آوردن مفت و مجانی سر این سفره نشوندن، مفت و مجانی. من عموم نعم ابتدعها، به قول حضرت زهرا سابقه ای در کار نبوده. نعمتهای خدا مسبوق بر سابقه نیست، ابتداییه. مفت و مجانی ما رو سر این سفره ولایت نشوندن و مفت و مجانی داریم این اکسیر اعظم رو از دست میدیم. خیر دنیا و آخرت رو سر این سفره ریختن. پیغمبر اکرم فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والاخره. این تازه منزل حب امامه، معرفت بالاتر از محبته. هر کی محبت به این خاندان داره، پیامبر فرمود فلا یشکن احد انه فی الجنه، شک نکنه جاش تو بهشته. معرفت امام که بماند، نصرت امام که بماند، بالاتر از این هاست. بعد ما می نشینیم اهل دنیا رو تمسخر می کنیم، می گیم اینها به خاطر خلافت، به خاطر صندلی، به خاطر ریاست. خب امروز مردم به خاطر خرید، به خاطر حب دنیا، به خاطر علقه ای که به بی ارزشترین مظاهر دنیا دارن با امام معامله میکنن. اگه به این مردم بگن که شما بیاین پادشاه مملکت بشین، معلومه که سر امامو میبریم. اصلا نیازی نیست امام زمان نمره به ما بده که آخر سال خودمون نمره بدیم. هنوز یه خبری نیست. مردم به خاطر آمدن نوروز ببینید چه رغبتی، چه شوقی. بی خود نبود پیامبر فرمود اذا رأیتم الربیع، بهار رو که دیدین و درک کردین، فاکثروا ذکر النشور. یاد قیامت بیفتین. البته اینو به هر کسی نمیدن. اونایی که دنیایی میخوان زندگی کنن، نگاهشون نگاه مادیگراست، اونا همه دغدغه‌شون به قول امیرالمومنین خرید است و خوراک است و یک تخلیه‌گاه. بیانی که مولا راجب عثمان به کار بردن تو خطبه شیخ شقیه، بین نسیلهی و معتلفه، قیمت این آقا که این منصب رو تصاحب کرده بین آشپزخانه و بین تخلیه‌گاهه، همه دغدغه‌ش همینه. خب این دغدغه رو اگر کسی داره که نمیبرن سر سفره امام بنشوننش که. تازه ما هم نرفتیم سر سفره امام، اهل بیت از ما دستگیری کردن. اهل بیت این حبل الله المتین بودن که خودشون ما رو سر این سفره نشوندن. هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر، گویم گرفته ای ز عنایت رها مکن. اونا به سراغ ما اومدن، ما نرفتیم سراغ اونا که. خدا به سراغ ما اومده. این ملک دایی که هر شب داره صدا میزنه اهل ماه رجب رو، ما رفتیم سراغش. او دنبال گناهکارا داره میگرده. از شهر و شهری بر رحمت و رحمتی و العبد و عبدی. او داره ما رو تحویل میگیره که ما هم سرمون گیج رفته فکر کردیم ای عجب بنده خوبی هستیم. مرمزون که میاد ما سمتش نمیریم. قد اقبل الیکم شهر الله. لذا این تعلق به دنیا برای کملین هم هستا. یه وقت فکر نکنید که این برای چهار تا عوامه. نه، علی ابن مهزیار با اون عظمت 19 سفر حج رفته فقط به قصد زیارت ولی الله العظم، نه مثل بعضی حاجی ها قسمتش نشده. سفر بیستم آمد با خودش کلنجار رفت که هر مانعی هست از تو علی، نه از ولی الله العظم. توبه کرد، ورع بیشتری به خرج داد، سفر بیستم مشرف شد. خب اون قاصده وقتی صداش زد، این علی ابن مهزیار خیلی بزرگه. حالا چه ما این آقا رو عمو بدانیم چه برادرزاده، چون هر دو اسمشون علی ابن مهزیاره، هم عمو هم برادرزاده، هر دو هم از روات ما هستن، شاگرد امام جواد علیه السلام ایشون دیگه. و چه روایات نابیرم نقل کرده ایشون. و امام جواد خطاب به ایشون فرمود علی ابن مهزیار دعا میکنم خدا قیامت بهت یه مقامی بده که همه اهل محشر بهت قبطه بخورن. امام کسی رو دعا کنه اینها. خب قاصده صداش زده مل لذی تورید، برای چی اومدی حج؟ ببینین نگفت اومدم پاک بشم، نگفت اومدم مناسه که ارید الامام المحجوب عن العالم. این معرفت علی ابن مهزیار به اون عظمته. ما که دیگه اومدم امامی که پشت پرده زیارت کنم. قاصده گفت که ما هو المحجوب عن العالم. کی گفته این آقا پشت پرده است؟ بل حجبه سوء اعمالکم. اونی که اصلا پرده و حائل درست کرده اعمال ناشایست شماست. این آقا که پشت پرده نیست که. تو اشعارم اینجوری به ما فهموندن دیگه، از پس پرده غیبت تو برون آیی. آقا که پشت پرده، اصلا آقا پشت پرده رو نبینه که امام نیست که. بعد علی ابن مهزیار توبه کرد، تازه متوجه شد که معرفتش به امام زمان در چه حدیه. خب اعتقادش رو درست کردن. نیمه شب بیا سر قرار. نیمه شب آمد با این قاصدی که همیشه ملازم حضرتن، بعضیاشون در رتبه اوتادن، بعضیاشون در رتبه عبدالن. رسید وسط بیابان، مشغول نماز شب شدن و رسید به خیمه حضرت. فرمود اینجا منتظر بمان، اجازه بگیرم. ببینین همینجا به قاصده گفت که وسط بیابون ما اسبمون رو کجا ببندیم. ببینین این علی ابن مهزیاره ها، خلاصه شعار علگی ندیه وقت. علی ابن مهزیار به این عظمت به قاصده گفت که اسبمون رو وسط بیابون به کجا ببندیم. قاصده گفت علی اینجا هم تعلق به این اسب داری؟ بابا یه قدمی خیمه مهدی زهرایی. بازم توبه کرد، اجازه گرفت. حالا دل تو دلش هم نیست که نکنه آقا اجازه نده بعد 20 سفر. وارد خیمه شد، 3 روزم مهمان حضرت. بنابر آنچه که مرحوم صدوق نقل میکنه تو کمال الدین، بعد از 3 روز آقا امر به ترخیص دادن. این صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل. امر به ترخیص دادن، افتاد به دست و پای آقا که آقا تازه پیدات کردم کجا برم. بعد یه سوالی از حضرت کرده، همه شنیدیم و بلدیم ما، ولی آخر سالیه بیاییم محک بزنیم خودمونو. چقدر با حضرت کار داریم، چقدر با حضرت فاصله داریم، این فاصله ها رو کم کنیم. عید حقیقی یعنی این. بعد به آقا عرض کرد که آقا 19 سفر حج دارم میام، شما چرا این سفر 20 قاصدتو دنبال ما فرستادی؟ این حضرت چه فرمودن؟ یعنی بازم علی نرفته، امام فرستاده. حضرت فرمودن که تو 20 حج فقط دنبال منی. کنا ما اهل بیت نتوقع که لیلن و نهارا، تو باید جواب پس بدی نه من. من مهدی شب و روز منتظر تو بودم، تو چرا دیر اومدی؟ ببینین کنا هم فرمود، یعنی ما اهل بیت شبانه روز منتظر شما شیعیان هستیم، شما باید جواب پس بدین چرا دیر آمدین. آخر سال میشه میفهمیم که اونم دارن از همون میگیرن. این فهم آخر سال و این توبه و انابه آخر سال رو هم دارن از همون میگیرن، به خاطر همین جلوات کاذب دنیا و اهل دنیا. خب یکی رو با سقیفه میبرن، یکی رو با صندلی ریاست میبرن، یکی رو با اسبش میبرن، یکی رو با پول میبرن، یکی هم مثل مردم این زمانه با رسانه میبرنش. اینا همه رهزنه، به خودمون نمره بدیم. تازه سالی یه بارم اگه برا حضرت دم سال تحویل چقدر قول میدیم، چقدر دعا میکنیم، حول حالنا الى احسن الحال. احسن الحال چیه؟ کسی دم سال تحویل اینو مطرح نمی کنه. 100 این دعا رو بخونیم، خدای حال ما رو به بهترین حال برگردون. خب احسن الحال چیه؟ دونه دونه بپرسیم. پول، خونه دار بشم، بچه دار بشم، ماشین بخرم. 100,000 تو این بحران اقتصادی ثبت نام کردن برای ماشین، همشون هم ماشین دارن. بعد انتظار داری این تورم نشه. آقا این احسن الحال چیه؟ یه سفر خارج بریم قرضامونو بدیم، جوونا زن بگیرن، مریض داریم شفا بگیره. خود تو این احسن الحالا امام زمان کو؟ تو این احسن الحالا ارتباط با آقا کو؟ بین خودمونا، اونایی که اینا رو قبول ندارن کاری نداریم. خودمون که ملازم حرم میشیم، میریم اون صد مرتبه دعا رو میخونیم و با اون حال گریه الهی العفو میگیم، بعد از همون حرم میاد بیرون میبینی دعوا شده با یکی دارن فحش میدن. کو احسن الحال عزیزم؟ همون روز میبینی حق مردم رو میخوره، همون روز به مردم تهمت میزنه. کو احسن الحال؟ این لغلقه زبانه دیگه. خب احسن الحال کجاست؟ تو دعای کمیل امیرالمومنین هم همین رو میخواد دیگه. وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک. نه اینکه خدایا ما رو بنده خودت، بنده خوبت، نه بهترین بنده قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما. خدایا ما رو متقی قرار نده، برای متقین امام قرار بده. سوره فرقان آخرین خواسته عباد الرحمن، 12 تا ویژگی دارن، آخریشون اینه. دعا وقتی میکنن میگن ما رو امام و پیشوای متقین قرار بده. خب این احسن الحال چیه؟ ملازمت با اهل بیت. اگه میخوای حالت خوب بشه، دائمی هم حالت خوب، بعد دوام فل اتصال به خدمتک، آدم ملازم امام باشه. این ملازمت با امام رو از سقیفه کلید زدن، اجازه ندن امت ملازم امام بشه. تو دوران غیبت که دیگه مؤلفه های بسیار گوناگون داریم برای اینکه ما رو از امام جدا کنه. لذا این معرفت امام واجبه، علا جمیع الخلقم واجبه، و هر که به اندازه‌ای که سر این سفره متنعم به نعمت معرفت امام بشه به اون معیت میرسه. این معرفت هم صنع الله، تو روایات داریم تو کافی شریف، المعرفت و صنع الله، یعنی دست خداست. اینجوری نیست فکر کنی با دو رکعت نماز میدن، نه، اینو با مسئلت و گدائی میدن. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم. زیارت عاشورا. اگر این مسئلت، این گدائی، این ناله های شب برای معرفت امام حاصل شد، اون وقت ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. معیت فی الدارین با امام حاصل میشه، هم تو دنیا با امامی، هم تو قیامت. بهترین ایده ما در این روز ولادت امام جواد علیه السلام همینه. حضرت رضا سفارش ما رو بکنن به جگرگوششون جواد الائمه سلام الله علیه، که ما رو آنی و لحظه ای از سر سفره امام جدا نکنن. بچه هامون، نسل آیندهمون، نوامیسمون تو این فتن آخر الزمان که از در و دیوار داره فساد میباره، جوان هامون آنی و لحظه ای از سر سفره ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام و قرآن جدا نشن. خدایا به آبروی این جگرگوشه امام رضا که انقدر حضرت رضا ایشون رو دوست داره که خطاب به ایشون فرمود به نفسی انت، گهوارش رو خود امام رضا تا صبح تکون میداد، و وقتی تکون میداد میگفت به ابی انت و امی. الله اکبر. امام رضا به جگرگوشش، چون وقتی او به دنیا آمد اعتقاد شیعه اثناعشری تثبیت شد، تثبیت شد، چون ما شیعه هفت امامی داشتیم واقفیه، با ولادت امام جواد علیه السلام امامت امام رضا تثبیت شد. دیگه شیعه هشت امامی نداریم، هر کی امامت امام رضا رو قبول داره تا امامت امام زمان رو قبول داره. لذا امام رضا فرمود برای شیعه مولودی با برکت تر از جوادم به دنیا نیامده. خب این برکت رو ما باید حس کنیم امشب. خدایا به آبروی امام رضا علیه السلام این برکت میلاد امام جواد علیه السلام رو در انفاس ما، در قلوب ما، در سفره ها و سبک زندگی ما، در تربیت اولاد ما و متعلقین ما امشب روزی بفرما. خدایا به آبروی حضرت معصومه عمه امام جواد علیه السلام و خود امام جواد علیه السلام، مرزامون، منظورین، طفل مریض، مادر مریضه، خیلی ها اومدن اینجا بالا هم نتونستن بیان، گفتن اومدیم بگیم مریض داریم دعا بکنین. به آبروی حضرت جواد علیه السلام امشب احدی رو دست خالی و ناامید از این جلسه بیرون مفرما. مرزامون شفای عاجل عنایت بفرما. هر چقدر که ارادت به جگرگوشه امام رضا و خود امام رضا داری فیض آماده است. الحمدلله عزیزانمون فیض میدن. بلند صلوات هدیه کن.